مجله سرتر سیجی په بلی یوی کې سید سمیع عباس له تاسو سره د خبرونه ته خیر راغله.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شب است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و موفقیت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این نیم ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد نشر بعض نکات طرح صلح افغانستان که با پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است. پلیسی جرگی افغانستان میگوید سند موافقت امنیتی بین افغانستان و آمریکا باید با پلیسی جرگه در میان گذاشته شود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها: پلیسی جرگه افغانستان میگوید باید مسوده توافقنامه امنیتی با آمریکا پیش از امضا در اختیار آنها قرار داده شود. در حدود 80 تن از مخالفین مصالح دولت صبح امروز بالای یک پست در ولایت نورستان حمله کردند و ایالات متحده آمریکا دو دستگاه راکت های پاتریوت را در ترکیه نصب میکند. مشروع خبرها: هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید باید مسوده توافقنامه امنیتی با آمریکا پیش از امضا در اختیار آنها قرار داده شود. فرهاد عظیمی، نایب منشی ولسی جرگه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید اکثر نمایندگان مردم در مجلس با تصویب توافقنامه امنیتی با آمریکا رأی مثبت بدهند، اما به گفته آقای عظیمی، نماینده های مردم میخواهند تا طرح این سند پیش از امضا در اختیار آنها قرار داده شود. انتظار میرود در سفر ماه آینده رئیس جمهور کرزی به واشنگتن بحث روی توافقنامه امنیتی با آمریکا در صدر آجندای گفتگوهای وی با رئیس جمهور امریکا قرار داشته باشد. درگیری های 3 ساعته امروز میان مخالفین مصالح دولت و نیروهای افغان در ولایت نورستان پیش از چاشن امروز به پایان رسید. غلام‌الله نورستانی، قماندان امنیه این ولایت، بر رادیو آزادی گفت ساعت 8 صبح امروز طالبان مسلح بالای یکی از پوسته‌ها در ولسوالی دواب ولایت نورستان حمله کردند که در نتیجه قماندان این پوسته امراه با یک پلیس دیگر زخمی شدند.
تقریبا در حدود 80 نفر به این پوسته حمله کردند، ولی با تاسف 2 نفر ما زخمی داریم. یک بیش هم قماندان پوسته است، فقیر نام داره، و دیگه هم سرباز است. زخمی‌ها را ما به طرف ولسوالی نورگرام دی کلینیک از اونجا انتقال دادیم.
به گفته قماندان امنیه ولایت نورستان، در این حمله با طالبان مسلح هم تلفات وارد شده، اما او در مورد ارقام دقیق تلفات مخالفین مسلح دولت جزئیات نداد. مقامات افغان میگویند 3 تن را به قصد آتش زدن تانکرهای تیل در مسیر شاهراه مزار شریف شبرقان دستگیر کردند. عبدالعزیز غیرت، قماندان امنیه ولایت جوزجان، میگوید این 3 تن بعد از تخلیه 3 تانکر نفت تصمیم داشتند تا این تانکرها را به آتش بکشند و آن را به طالبان نسبت بدهند.
تانکر چیفو نمسیر را توقف و نیروهای امنیتی رفتن از نزید ببینند که وسایلشون را توقف کردن. میبینند که وسایل ملکنبه و بعض چیزهای دیگه تایر پیشترمی شکه شده و زیر دلش در دارگی از هیچ کسی به اینجا نیست وره خوشبختانی وسایل در نگه.
بر اساس گزارش‌ها این نخستین بار است که از آتش زدن تانکرهای تیل در مسیر شاهراه مزار شریف جوزجان جلوگیری صورت می‌گیرد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. لیون پانیت، وزیر دفاع آمریکا، دستور را امضا کرده که در نتیجه آن 2 دستگاه راکت‌های پاتریوت و 400 تن از نیروهای آمریکایی در ترکیه مستقر می‌شوند. آقای پانیت امروز در دیدار با نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی انجرلک ترکیه این موضوع را اعلان کرد.
ما اعلان کردیم. صبح امروز اعلان کردیم که دستگاه‌های راکت‌های پاتریوت را در ترکیه نصب می‌کنیم و نیروهای لازم را برای استفاده از این دستگاه‌ها مستقر می‌سازیم تا با ترکیه کمک شویم و این کشور سیستم دفاع راکتی را که به خاطر برخورد با تهدیدهای سوریه به آن نیاز دارد در اختیار داشته باشد.
اقدام برای نصب دستگاه‌های پاتریوت از سوی ناتو به منظور تقویت سیستم دفاعی ترکیه برای جلوگیری از تعدید راکت‌های سوریه صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، آلمان و هلند هم دستگاه‌های پاتریوت را که سایر راکت‌ها را در هوا هدف قرار داده و نابود می‌سازد، به جنوب ترکیه می‌فرستند. روسیه اظهارات یکی از ارشدترین دیپلمات‌های این کشور را در مورد سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه رد کرده است. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز در مسکو گفت معین این وزارت تنها اظهارات مخالفین رژیم سوریه را نقل کرده است.
хочу сказать, что мы никогда и не спали, вот, а свою позицию мы никогда не меняли.
من میخوام بگویم که ما هیچ وقت در خواب نبوده ایم. موضع خود را هم تغییر نداده ایم و تغییر نخواهیم داد. از میخائیل بوگدانوف، معین وزارت خارجه روسیه و نماینده کرملین برای شرق میانه، دیروز نقل شده بود که گفته است امکان دارد مخالفان مصالح رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در برخوردهای 20 ماه در سوریه پیروز شوند و رهبران اتحادیه اروپا اجلاس دو روزه‌شان را در مورد بحران اقتصادی صبح امروز به پایان رساندند. آنها میگویند در عرصه تقویت اقتصاد و بانک‌ها به پیشرفت‌های نایل شدند، رهبران اروپا ایجاد یک پروسه به عنوان مکانیزم واحد نظارتی را هم تایید کردند. ارمان وان رومپی رئیس شورای اروپا گفته که این اقدام در واقع یک پیشرفت است.
ایجاد میکانیزم واحد نظارتی یک پیشرفت است. این اقدام سکتور اقتصادی ما را تقویت می کند.
بر اساس گزارش‌ها رهبران اتحادیه اروپا با قرضه تازه به یونان هم توافق کردند و رئیس شورای اروپا از این اقدام به عنوان تغییرناپذیری در واحد پولی یورو یاد کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. نشریه فارن پالیسی بعض نکات برنامه صلح افغانستان را که در ترکیه بین رهبران افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت نشر کرده است. اعضای ولسی جرگه میخواهند رئیس جمهور کرزای در مورد متن سند موافقت امنیتی با آمریکا با ولسی جرگه مشوره کند. پلیس بغلان تلاش‌ها را برای نجات یک دختر جوان که ربوده شده است دوام می‌دهد. امتحان کنکور برای 80,000 محصل آغاز شده است. نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش قتل‌های ناموسی در افغانستان. در شکنجه و تخطی‌های حقوق بشر در زندان‌های تاجیکستان و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم داریم. شنوندگان گرامی، توجه کنید به اولین مطلب این مجله خبری. در مذاکرات رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور پاکستان مسئله طرح صلح با طالبان مطرح کردید، اما جزئیات در آن ارائه نشده بود. امروز نشریه فارن پالیسی بعض نکات این طرح به شرح رسانده است که جزئیات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
پاکستان پلان صلح افغانستان را قبول کرده و هرگاه این موضوع حقیقت داشته باشد یک انکشاف مهم خواهد بود. بنشته نشریه فارن پالیسی، در این پلان مسائل مربوط به حملات راکتی پاکستان در ولایت شرقی افغانستان و حمله اخیر بالای رئیس امنیت ملی افغانستان شامل است. نشریه فارن پالیسی می نویسد در پلان رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان 5 مرحله در نظر گرفته شده است. در مرحله اول حمله بالای قلمرو یکدیگر متوقف می شود. پاکستان زندانیان طالب را به افغانستان یا کشور سوم تسلیم می دهد و پاکستان بالای طالبان فشار می آورد تا آنها روابطشان را با القاعده قطع کنند. در مرحله دوم که قرار است در 6 ماه اول سال 2013 میلادی مورد تطبیق قرار بگیرد، به نمایندگان طالبان اجازه سفر آزاد داده می شود، با آنها تماسا برقرار می گردد، در مورد شرایط صلح موافقه صورت می گیرد و همچنان نام طالبان از فهرست سیاه ملل متحد و ایالات متحده امریکا حذف می گردد. در مرحله سوم پلان که شامل 6 ماه دوم سال آینده است، آتش بس برقرار می گردد و در صورت متوقف ساختن جنگ، زندانیان طالب از زندان آزاد می گردند. همچنان در پلان گفته شده که تحریک طالبان می تواند باعث یک حزب یا جنبش سیاسی تبدیل شود و در انتخابات سال 1393 به شمول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سهم بگیرند و حتی کاندید شوند. نشه فارن پالیسی در ادامه می نویسد. هرچند که تبدیل شدن طالبان باعث یک حرکت سیاسی قابل تصور است، اما این که در سال آینده این کار جامعه عمل خواهد پوشید یا خیر از امکان دور معلوم می شود. در مرحله سوم پلان به منظور تلاش های آشتی با طالبان، دادن کرسی ها در حکومت نیز در نظر گرفته شده است. نشه فارن پالیسی می نویسد. هرچند که طالبان به صورت آشکارا به اصلاحات و تغییرات تمایل و رضایتشان را ابراز کردند، اما اکثر اعضای طالبان که در مراحل اولی گفتگوهای صلح سهم گرفتند یا از طرف گروه های تندرو طالبان کشته شدند و یا این که از طرف حکومت پاکستان به زندان رفتند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، در پلان رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان راجع به حقوق زنان چیزی گفته نشده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید مسوده توافقنامه امنیتی با آمریکا قبل از امضا باید با اعضای این جرگه شریک ساخته شود. فرهاد عظیمی نایب منشی ولسی جرگه به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به شرایط کنونی امضای این توافقنامه را مؤثر خوانده، اما می گوید طرح این سند باید برای مشورت در اختیار اعضای ولسی جرگه قرار داده شود. این در حالی است که انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی در ماه آینده میلادی جهت بحث روی توافقنامه امنیتی به آمریکا سفر کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه با این باورند که اکثر وکلا برای تصویب توافقنامه امنیتی با آمریکا رای مثبت بدهند، اما می‌خواهند تا طرح این سند قبل از امضا با جانب آمریکا در اختیار آنان قرار داده شود. فرهاد عظیمی نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به شرایط کنونی امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا برای افغانستان یک مسئله مهم است، زیرا امضای این سند امنیت در افغانستان را ضمانت خواهد کرد. آقای عظیمی میگوید امکان دارد تعدادی از وکلا با تصویب این سند مخالف باشند، اما اگر طرح این سند قبل از امضا به ولسی جرگه سپرده شود امکان دارد قناعت بیشتر وکلا را فراهم سازد.
قبل از اینکه پیمان به امضا برسد در رابطه با مصوبه این پیمان مشوره های با ولسی جرگه صورت بگیرد، طبیعی است که در موقعی که این پیمان یا موافقتنامه غرض تایید به ولسی جرگه فرستاده می شود، به اون اندازه پروسه خود تایید حل می شود. هرگاه این مشوره صورت نمیگیرد، طبیعی است که در موقعی که پیمان در بحث شامل آجندای ولسی جرگه می شود، مچالش ها و اختلاف نظرها و این مسائل مواجه می شود.
هرچند تا حال در خصوص توافقنامه امنیتی با آمریکا دو بار گفتگو میان مسئولان افغانستان و آمریکا صورت گرفته است، اما هیئت اداری ولسی جرگه انتقاد میکند که آنان در جریان این گفتگوها قرار داده نشدند. مرحله دوم گفتگوها در خصوص توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا با تاریخ 15 ماه نوامبر میان دیپلمات های افغانستان و آمریکایی انجام شد. گفته می شود تعداد عساکر آمریکایی، موجودیت پایگاه های نظامی، چگونگی عملیات نیروهای جنگی آمریکا و مسئولیت قضایی این نیروها پس از سال 2014 در افغانستان از موارد مهم این سند باشد. قرار است رئیس جمهور کرزی در هفته دوم ماه جنوری به آمریکا سفر کرده و در آنجا با مقام های آن کشور روی مسائل مهم توافقنامه امنیتی گفتگو نماید. اما رئیس جمهور کرزی شب پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با وزیر دفاع آمریکا گفت این سند را پس از تکمیل شدن برخی از شرایط با جانب آمریکا امضا میکند. در چوکات توافقنامه امنیتی موجودیت توقیفگاه ها و سوال زندانی کردن از موارد مهم است. همچنان حاکمیت ملی و مسئولیت قانون هم برای ما از موضوعات مهم و حیاتی است. آمریکا باید برای ما اطمینان بدهد که از افغانستان حمایت میکند، نیروهای افغان را تقویت کرده و در کنار یک اردوی خوب قوت های هوایی را در اختیار ما قرار می دهد. تا حال معلوم نیست که حکومت افغانستان چه زمان توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا خواهد کرد، اما گزارش ها می رسانند که امضای این سند برای همسایه های افغانستان به خصوص ایران و پاکستان خوشایند نیست. ایران قبل از این نیز موجودیت پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان را برای کشورش یک تهدید خوانده و با موجودیت آن مخالفت کرده است، اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که امضای سند همکاری با کشورهای خارجی به ضرر هیچ کشور همسایه تمام نخواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
پلیس در ولایت بغلان دختر 17 ساله‌ای را جستجو می‌کند که از مدت به این سو اختطاف شده است. پلیس می‌گوید ملیحه به دلیل دشمنی های خانوادگی اختطاف شده و مشخص نیست که اکنون در کجا نگهداری می شود. خانواده این دختر که نامزد هم دارد از پلیس خواستار کمک شده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
ملیحه دختر 16 ساله از ولسوالی خوست و بیبی گل 17 ساله از ولسوالی نهرین ولایت بغلانند که نزدیک به دو ماه می شود اختطاف شدند. پلیس بغلان می گوید از اختطاف بیبی گل اطلاعی ندارد، ولی تلاش های جدی برای نجات ملیحه آغاز شده است. سید زمان الدین حسینی آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان صبح روز پنجشنبه به رادیوی آزادی گفت آنها سعی دارند تا از هر راه ممکن این دختر 17 ساله و نامزاددار را از چنگال رویندگان نجات بدهند.
شما میدانید که یک دختری که در ولسوالی خوست اختطاف شد و چندین مراتب از طرف پلیس قمندانی امنیه بغلان، در طرف از ولسوالی های تا دیسلا، جلگه و نهرین و قمندانی خودی از این رهبری قماندانی پلیس رفتن عملیات کردن، ولی متاسفانه اونا در کوها فرار کردن. امیل از هم که ما برای شما صحبت میکنیم در رأس قطعات قماندان سوی امنی رفته و در اونجا عملیات سازماندهی کرده که خدا کنه اونا به دست هوا با ما اگر خدا کنه مساعدت باشه، انشاءالله امیدوار هستم که این اشخاص و افراد دستگیر میشه و پنجال خونست.
و اما وی از اختطاف دختر جوان و نامزدداری دیگری در ولسوالی نهرین این ولایت که آن نیز دو ماه پیش به جرم قاتل بودن برادرش اختطاف شده و هنوز سرنوشتش معلوم نیست اظهار بی اطلاعی نمود و این مقام در حال از چنین قضیه اظهار بی اطلاعی می کند که اقارب این دختر خواهان معلوم شدن سرنوشت دخترشان می باشند. باید گفت آنچنانه که مردم و اقارب این دو دختر اختطاف شده می گویند این دختران به هیچ جرمی از سوی قمانداران مسلح غیر مسئول که هم دیاران خودشان می باشند به زور ربوده شدند. یک باشنده ولسوالی خوست ولایت بغلان بر رادیوی آزادی گفت جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان که شخصا برای نجات ملیحه به ولسوالی خوست آمده است نا وقت روز پنجشنبه با اعزام بزرگان قوم نزد بایندگان به آنها مهلت داده که به زودی ملیحه را رها و خود تسلیم شوند، در غیر آن به برخورد جدی پلیس که آماده عملیات می باشند مواجه می شوند. اقارب ملیحه می گویند افراد مسلح غیر مسئول ملیحه را با زور از خانه کشیدند و با خود بردند و او که حین اختطاف از خود مقاومت نشان داده بود زخمی شد و اکنون که از کوه به کوه او را فرار می دهند هم زخمی هست و هم بیمار. و نزدیکان بیبی گل دختر اختطاف شده از ولسوالی نهرین این ولایت نیز می گویند این دختر جوان و نامزددار را دشمنان برای پدرش از خانه به زور کشیدند و با خود بردند و پدرش را هم که متهم به قتل بود راهی زندان کردند. اینها میگویند قضیه بیبی گل برای آن خاموش مانده که بی کس هست و کسی برای پیشبرد قضیه اش را ندارد، از زیرا برادرش به جرم قتل کسی فراری و پدرش هم به همین اتهام زندانی میباشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزایش قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی در افغانستان را منبع نگرانی می‌دانند. و گفته آنان طی سال روان 113 مورد قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی را این کمیسیون ثبت و راجستر کرده است. در این باره خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته آنان طی سال روان 113 مورد قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی را این کمیسیون ثبت و راجستر کرده است. درباره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد. خانم سریا صبح رنگ از بلند رفتن آمار قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی در کشور ابراز نگرانی کرده گفت این آمار سیر صعودی داشته و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با کمال تأسف که ما در ظرف 7 ماه 71 مورد فقط قتل ناموسی داشتیم، قتلی که توسط شوهر، پدر، توسط برادر و کاکا و ماما صورت گرفته، و در حدود 42 مورد هم ما تجاوز جنسی. بنان این واقعا ارقام قابل نگرانی هست.
وی عامل افزایش خشونت علیه زنان را بی‌سوادی، فقر اقتصادی، بیکاری و عدم آگاهی از حقوق حقیقی زنان می‌داند. با باور وی هنوز هم بسیاری از قضایای خشونت در میان خانواده‌ها پنهان مانده و در رسانه‌ها بازتاب نمی‌یابند.
بیشتر اینا فقط اینا قضایایی هستند که در کمیسیون ثبت شده و قطعاً شامل تمام موارد خشونتی که اینا همه یا قتل‌های ناموسی و تجاوزاتی که اینا در داخل خانه‌ها مکتوب مانده نظر به اساسیت و اصلا انعکاس پیدا نکرده.
با این حال موارد قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی در سال روان در ولایت فاریاب نیز افزایش را نشان می دهد. محمد لابتاش ولی فاریاب گرچند وضعیت زنان را در این ولایت خوب توصیف می نماید، اما وی می گوید نسبت به سال گذشته واقعات تجاوزات جنسی مقداری افزایش یافته است.
رقمی را که ما مشاهده کردم که نسبت به سال گذشته این سال 4 مورد داریم در قسمت تجاوز جنسی و در قسمت قتل های ناموسی، یعنی نسبت به سال گذشته ازدیاد است. عاملش بیشتر است ناشی از این بوده که در این سال نسبت به سالهای دیگه ناامنی ها، دسترسی افراد مسلح غیر مسئول در محلات و عدم دسترسی حاکمیت در محلات به نظر ما از جمله عوامل اصلی و اساسی بوده.
به گفته بتاش مقام ولایت در تلاش است تا این وضعیت را تحت کنترل درآورده و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد. از سوی دیگر حبیب الله وثیق رئیس سارنوالی استیناف ولایت فاریاب نیز میگوید آمار خشونت علیه زنان در سال روان در این اداره 81 مورد ثبت شده، در حالی که در سال گذشته این آمار 41 مورد بوده است.
در سال 1390 قضای خشونت 41 واقع ثبت دفتر ما شده که دوسیه‌اش با وقت زمانش تکمیل و محول محکمه شده. از این جمله تجاوز جنسی 5 واقع بوده. در سال 1391 ارقام تاکنون خشونت علیه زن 87 واقع ثبت دفتر شده، دوسیه‌اش در میاد قانونی تکمیل و محول محکمه شده. از این جمله 9 واقع تجاوز جنسی بوده که نسبت به سالهای پارسال یک ارقام بالا را نشان میده.
آقای وثیق میگوید مداخله زورمندان در رهایی مجرمین و تهدیدات از جمله چالش ها فراروی کارمندان ریاست سارنوالی این ولایت می باشد. محو بیسوادی، ایجاد زمینه کار، تقویه بنیه های اقتصادی، محو مواد مخدر و توجه به فامیل ها را راه حل یادآوری می کند. این در حالی است که به گفته مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال روان به تعداد 4000 مورد خشونت علیه زنان ثبت و راجستر این کمیسیون گردیده است و تلاش جریان دارد تا از طریق نشست ها و جمع آوری نظریات مردم جلوه افزایش این پدیده جدید قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی گرفته شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید امتحانات کانکور پوهنتون‌های کشور برای سال آینده تعلیمی به شکل منظم جریان دارد. امتحانات کانکور در ماه عقرب سال روان آغاز گردیده و در نیمه ماه هود در تمام ولایت کشور به پایان خواهد رسید. مقام‌های این وزارت به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند که در سال آینده تعلیمی 80,000 محصل را در نهادهای تحصیلی جذب می‌کنند. در این حال گزارش‌ها از برخی ولایات می‌رساند که در حوزه‌هایی که امتحان کانکور عقد می‌شوند بی‌نظمی رخ داده است. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر این موضوع از کابل.
مقام‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان از آمادگی‌ها برای جذب 80,000 محصل در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی برای سال آینده تحصیلی خبر می‌دهند. بری صدیقی معاون این وزارت به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که برای امتحانات کانکور 200,000 تن ثبت نام کردند و امتحانات به شکل شفاف جریان دارد.
امسال بالاتر از 200,000 داوطلب فارغای صنف 12 مرکز و ولایات در پروسه کانکور اشتراک میکنند و مطابق پلان پذیرش وزارت تحصیلات عالی در حدود 44,000 داوطلب با موسسات تحصیلات عالی و در حدود 30,000 داوطلب با موسسات نیمه عالی جذب خواهد شد و در حدود 6,000 تن هم با موسسات تحصیلات عالی در بخش شبانه جذب شدند.
با گفته آقای بری، این وزارت آمادگی های لازم را برای عقد امتحانات کنکور و جذب محصلین در نهادهای تحصیلی نسبت به سال گذشته روی دست گرفتند. امتحانات کنکور پوهنتون‌های کشور در 22 ماه عقرب سال جاری آغاز گردید و تا حالا در 22 ولایت کشور به پایان رسیده است. مقام‌های این وزارت همچنان گفتند که برای عقد امتحانات کنکور به سطح کشور 20 حوزه تعیین گردیده است و کابل آخرین حوزه‌ای است که در آن امتحانات کنکور در روزهای اخیر ماه جدی عقد می‌گردد. تعداد از محصلان که از گرفتن نامشان خودداری کردند برای رادیو آزادی گفتند که در شماره از حوزه های کمتان اخذ می گردد بی‌نظمی و تقلب موجود است، اما آقای بری این ادعا را بی اساس خوانده است.
یک تعداد شایعات و افواهات در یک تعداد از ولایات برای انداخته شده، ذهنیت عامه را تغییر میتن، افراد فرصت طلب استفاده جو چنین که میکنن که فرضاً با یک نام و با دیگر نام وعده میتن که شما را ما کامیاب میکنیم، یا خدا نخواسته پیش از اینکه امتحان شروع شوه ما سوالات میکشیم، ما به تمام فامیلا و داوطلبان امتحانات کانکور به عرض میرسانم که چنین حرفی هیچ وجود نداره، به خاطر جمع به امتحانات خود مراجعه کنن، با تامین عدالت اجتماعی با شفافیت تام پروسه امتحانات کنکور پیش میره و انشاءالله در این راستا کدام مشکل وجود ندارد.
با اساس گزارش ها سالانه ده ها هزار شاگرد از مکاتب کشور فارغ می شوند، اما گفته می شود که کمتر از 40% آنان در پانتون های کشور راه می یابند. آگاهان می گویند این مشکل هر سال نسبت به سال دیگر افزایش می یابد و حکومت مسئول است تا زمینه تحصیل را برای این افراد مساعد سازد. این انتقادات در حال مطرح می شود که وزارت تحصیلات عالی گفته از ظرفیت جذب محصلین در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را نسبت به سال گذشته افزایش دادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مقام‌های امنیتی در کشور تاجیکستان اکثرا زندانیان را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. زندانیان ادعا می‌کنند که در ماه نوامبر، زمانی که آنها از زندان شهر دوشنبه به زندان خوجند انتقال یافتند، از طرف محافظین امنیتی مورد اهانت، لتوکوب و شکنجه قرار گرفتند. اما مقام ها در وزارت عدلیه تاجیکستان این ادعای زندانیان را رد می کند و وزارت این ادعاها را می گوید که اساس ندارد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین و استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی.
زندانیان در کشور تاجیکستان ادعا کردند که در جریان انتقال آنها از زندان شهر دوشنبه پایتخت به زندان خوجند در شمال، از طرف محافظین مورد لتوکوب و اهانت قرار گرفتند. در یک ویدیو کلیپی که توسط تلفن دستی گرفته شده و اقارب زندانیان آن را به بخش تاجیکی رادیو آزادی فرستاده، نشان داده می شود که بدن چندین زندانی زخم برداشته است. زندانیان ادعا کردند که در ماه نوامبر، زمانی که آنها به زندان شماره 3 خوجند رسیدند، نخست برهنه ساخته شدند و بعد از طرف محافظین زندان توسط میله‌های رابری مورد لتوکوب قرار گرفتند و اهانت شدند. یک از زندانیان میگوید: مقام ها در دفتر لوی سارنوالی تاجیکستان از دادن معلومات در این مورد به بخش تاجیکی رادیو آزادی خودداری نمودند. زندانیان ادعا کردند که آنها به مقام های بلندتر شکایت کردند و حتی نامه به دفتر لوی سارنوالی تاجیکستان به شهر دوشنبه فرستادند، اما جواب نگرفتند. در ماه نوامبر اقارب این زندانیان در برابر دفتر لوی سارنوالی دست به تظاهرات زدند و خانه متوقف ساختن اذیت و آزار زندانیان شدند. اما الهام جان محمدوف، معاون ریاست محابس در وزارت عدلیه تاجیکستان، ادعاها مبنی بر لتوکوب و آزار زندانیان را رد نمود و آن را کاملا بی اساس خواند. تاجیکستان بعد از آن از طرف سازمان‌های حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار گرفت که دو نفر از زندانیان در ماه‌های اخیر در زندان دوشنبه جان دادند. در یک راپور که اخیراً از طرف سازمان حقوق بشر مستقر در لندن به نشر رسیده آمده است که مقام‌های امنیتی در تاجیکستان به انواع اذیت و آزار زندانیان می‌پردازند، از جمله شاک برقی، رختاندن آب داغ بالای زندانیان، خفک، لتوکوب، سوختاندن توسط سیگرت و تهدید به تجاوز جنسی.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشر میشوند. من سید سمیع عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و مددگارتان.